سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه سرای بزرگ ایرانی.
بیبی منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
درود بر همه شما عزیزان، همراهان خوب رادیو تهران. در حالی که ساعت 22:30 دقیقه است، دعوت میکنم که گفتاورد رو شنونده باشید.
گفتاورد، اولین مناظری اقتصادی رادیو تهران.
به نام خدای مهربان، خانم ها آقایان سلام. خیلی خوش آمدید به گفتاورد رادیو تهران. من محمد حسین امیدی هستم و خوشحالم که همراه با همکارانم میتونیم میزبان شما باشیم. لطفا تنهامون نذارید. موضوع این برنامه گفتاورد هم مالیاته. خوشحال میشیم نظرات شما در خصوص موضوع این برنامه گفتاورد رو داشته باشین و ما رو آگاه کنید از نظراتتون. 30094 سامانه پیام کوتاه برنامه است و منتظرتون است. اما مهمانان امروز ما آقای دکتر غلامرضا سلامی که متخصص هستند در امور مالی در کنارمون هستند. سلام عرض میکنم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین برنامه خوبتون.
ارادتمندم. جناب آقای قبول، کارشناس ارشد مالی، بناست در کنار ما باشن. نمیدونم ارتباطمون با آقای قبول هم الان برقرار هست یا نه، تا دقایقی دیگر. و البته آقای دکتر موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، از فرصت استفاده کنیم و آغاز بکنیم بحث رو همراه با آقای دکتر سلامی گرامی. آقای دکتر، آنچه که در این برنامه می‌خوایم بهش بپردازیم رویکرد مالیاتی در دولت 14 پیشترش خواهش می‌کنم در خصوص اهمیت مالیات در اقتصاد کمی برای ما صحبت کنید.
از وجودتون که البته اهمیت مالیات توی اقتصاد تقریبا تمام مخاطبینتون باید بدونم، ولی به طور کلی من به خلاصه خدمتون بگم که اصولا بهترین شیوه تأمین درآمد دولت برای مخارج عمومی که در حقیقت بر عهده‌اش هستش، خدمات مثل کالاهای عمومی مثل امنیت، مثل قوه قضاییه، مثل فرض بفرمایید که آموزش و پرورش برای این کسی که برای مردم بهداشت و خیلی پسلات چیزای عمومی که در عهده دولت ها هستش و رفاه رو برای مردم ایجاد میکنه و عدالت رو ایجاد میکنه با از طریق در تمام دنیا از طریق دریافت مالیات، اخذ مالیات تأمین میشه. بعضی کشورها مثل کشور ما با توجه که انفال به خصوص نفت در اختیار دولت بوده، یه مقداری به مسئله مالیات کمتر توجه شده و یه مقداری متاسفانه از محل درآمدهای انفال خرج مخارج جاری شد که خیلی هم زیاد بوده در حقیقت متاسفانه. این باید که جایگزین بشه. درآمدهای به اصطلاح معادن زیرزمینی و انفال کلن باید که صرف ایجاد سرمایه جدید بشه، هیچ موقع نباید صرف هزینه های جاری بشه که متاسفانه توی این دولت های ما حالا از پیش از انقلاب تا الان این اتفاق افتاده و باید که هرچه سعی کرد که از طریق مالیات این در هزینه ها جبران بشه.
آقای دکتر، این به این معناست که مالیات بیشتر میتونه برابر باشه با رفاه و امنیت بیشتر؟
یعنی مالیات بیشتر یه شرط داره، مالیات بیشتر ایجاد در رشد اقتصادی بیشتر است. یعنی در واقع شما نمیتونید تا زمانی که دولت امکانات ایجاد درآمد رو در کشور به وجود نیاره از مالیات بخواد کسب بکنه، خب کشور فقیرتر میشه. یعنی مثلا ما میبینیم که بعضی از کشورها هستن که اون طوری که درآمد سرانشون پایین هست، فشار مالیاتشون هم بالاتر، فشار در حقیقت نه تنها رفاه بهتر نمیشه، بدتر هم میشه. در اینکه در بعضی کشورها ما میبینیم که دولت همزمان و اخذ مالیات، تلاش برای اخذ مالیات و تعمیر پایه‌های مالیاتی بیشتر سعی میکنه که ایجاد کار، اشتغال، ارزم بزرگتون که تولید، بالا بردن سطح درآمد مردم بکنه که از محل اونها بتونه درآمد مالیاتی کسب کنه و بتونه مخارجش رو، ضمن اینکه مخارجش رو تامین میکنه، در تامین در حقیقت در توزیع مجدد درآمد هم که منتهی به ادارات اجتماعی میشه سعی بکنه. این بنابراین ما وقتی میگیم که بالا رفتن سعی باید که بیشتر مالیات گرفت، به صلاح حتما باید توجه کرد که اول باید که درآمد بیشتر رو دولت بتونه زمینش رو ایجاد بکنه و بعد مالیات بدید. متاسفانه بعضی موقع تو ایران خلط مقص میشه، فکر میکنن که بدون اینکه اون کارو بکنن باید مالیات بیشتری بگیرن که این خوب فشار میاره به مرد.
درست. آقای دکتر اشاره کردید به درآمد بیشتر که میتونه منجر بشه به مالیاتی که در نهایت رفاه و امنیت رو برای مردم به ارمغان بیاره.
بله.
وقتی حرف از درآمد بیشتر میشه، منشأ این درآمد هم به نظرم میتونه مهم باشه. خیلی وقتا وقتی که دولت میره به سمت اخذ مالیات، مالیات هایی رو وضع میکنه که مثلا به واسطه تورم یک کالا، خودروی رو کسی خریده 200 میلیون تومان میفروشه 400 میلیون تومان به خاطر تورم کشور، و بعد دولت میگه خب روی این 100% سودی که حاصل شده شما پس درآمد داشتی، باید بیای مالیات بدی. این شکل از درآمد بیشتر هم آیا میتونه مطلوب باشه برای اخذ مالیات یا اینکه خیر؟
نه به هیچ وجه. درآمد توی اقتصاد تعریف داره، اینکه به اصطلاح شما درآمد واقعی رو در حقیقت مالیات ازش بگیرم، درآمد اسمی که فرض کنید اگر اصلا تورم فرسایی مثلا 100% یک کارمند 100% حتی افزایش رو هم بدن ولی تورم باشه 200% 150%، این نه تنها در حقیقت درآمدش اضافه نشده، کارش هم پیدا کرده. اتفاقی که همین الان مثلا در مورد کارمندای ما میفته، ما مثلا فرض کنید که 20% در افزایش رو حقوق میدیم، از اون طرف در حقیقت پای مالیات چیز پای معافیت رو به اون میزان نمیبریم بالا، و بنابراین مالیاتی بر بیشتر از قبل از اون همون کارمندی که همون درآمدی که داشته میگیریم. تورم حتما باید در محاسبه درآمد لحاظ بشه و کسر بشه، غیر از این باشه در واقع ایجاد بی‌عدالتی شدید میکنه، یعنی به نفع طبقه پر درآمد و به ضرر طبقه متوسط درآمد و کم درآمد میشه.
الان این اتفاق میفته آقای دکتر، کسر میشه تورم؟
بله. نه به هیچ وجه. ببینید ما در واقع توی قانون یه مقداری پیشبینیهی برای این مسئله شده، ولی در اجرا متاسفانه این کار نمیشه. همین مثالی که زدم در مورد حقوق کارمندا، مثلا حقوق کارمندا چقدر اضافه شد؟ 20%.
بله.
مثلا تورم چقدر رفت بالا؟ 40%. خب این در حقیقت یعنی کارمند فقیرتر شده، ولی کن پایه مالیاتی، پایه معافیت مالیاتی کن کارمند به همون میزان بالا نرفت و نرخ‌های مالیاتیش هم اون نسبت تعدیل نشده، یعنی در حال علاوه بر اینکه درآمدش کم شده مالیات بیشتری هم میده. این در مورد حالا فرض کنید که همین بحث عایدی سرمایه که صحبتش هم داره میشه، خیلی هم دولت ها و مجلس روش صحبت میکنن. الان فرض پارسال تالا قیمت ملک چقدر رفته بالا؟ کمتر از نرخ مالیات رفته بالا. ولی اگر فرض کنید که حالا به خانم قانون نشه بشه، روی افزایش قیمت ملک رو هم بایستی که یه نفر که ضرر هم کرده مالیات بده، حتما بایستی که اون به صورت تعدیل صورت بگیره. متأسفانه تو ایران الان به دلیل نبوده آدم سازوکاری که به صورت یا شاید به صورت کسری بودجه دولت و نیاز بیشتر دولت، یه مقدار کمتر به این مسئله توجه میکنن.
بسیار
به صورت ما فشار مالیاتی رو بیشتر به طبقه متوسط درآمد و کم درآمد میدیم.
بسیار خوب آقای دکتر، خواهش میکنم همراه ما باشید، برمیگردیم به شما و برخی مباحث به خصوص ویژه‌تر صحبت کنیم مثل مالیات بر عایدی سرمایه. اما جناب آقای قبول کارشناس ارشد مالی هم حالا همراه ما هستن. آقای قبول سلام عرض میکنم.
سلام و ادب خدمت شما و مهمانان و شنوندگان محترم. در خدمت
ارادتمندم، ممنونم که همراه ما هستید. تا به اینجا آقای دکتر سلامی از اهمیت مالیات گفتن و کارکرد مالیات در یک شرایط مطلوب که میتونه منجر به رفاه و امنیت بشه. مالیات بیشتر در شرایطی خاص میتونه مثبت باشه برای اقتصاد کشور. رسیدیم به مفاهیمی مثل درآمد اسمی و درآمد واقعی که اگر اون درآمد واقعی رو به بالا باشه، بعد ما میتونیم انتظار داشته باشیم مالیات بیشتر هم کمک بکنه به رفاه بیشتر هموطنان. نظر شما چیه در این خصوص آقای قبول؟
بله گوش کردم و منم شنونده بودم. فهمش شد که جناب سلامی عزیز رو استاد خوبم. ببینید ما در یک شرط خاصه، درسته الان اگه ما بخوایم سیاست های انقباضی استفاده بکنیم، یکیش اینه که مالیات رو افزایش بده بکنه، اما شرط کشور ما این شرط ویژه‌ایه. ما در عین تورم وجود داریم. وقتی صورت‌های مالی شرکت‌ها رو می‌بینیم، فروش مبلغ افزایش پیدا کرده نسبت به سال قبل، ولی تعداد محصولات فروخته شده و خدمات فروخته شده و تولید شده کمتر از سال قبل، یعنی شرکت همیشه داره سودش کمتر میشه، سرمایهش داره آب میشه، اما از نظر ریال به واسطه تورمی که وجود داره نشون میده که فروش افزایش پیدا کرده. خب ما روی این در رسیدگی های مالیاتی، در رویه های مالیاتی میگن آقا خب پارسال اینقدر مالیات دادی، الان فروش 40% رفته بالا، 40% هم بیشتر مالیات داد، در حالی که من تعداد فروش هم کاهش پیدا کرده. لذا همچی که بحث شد این که اگر قرار باشه به بحث مالیات، قطعا افزایش های مالیات دیگه کششی نداره، چون درآمدها و فروش واقعی افزایش پیدا نکرده و اگر اتفاقی افتاده اتفاقی یک تورم هست و این فقط مبالغ افزایش پیدا کرده، در واقعیت سود افزایش پیدا نکرده، سود به ازایی که تعداد واحد کمتری فروختیم حتی کاهش هم پیدا کرده، ولی اثر تورم اینو گذاشته که شما مالیات. لذا اگر ما بخوایم اینو دقت بکنیم که توی این حالا با توجه که دولت جدید هم میخواد بیاد سر کار، قطعا برای این باید برنامه‌ای داشته باشه که با این سیاست افزایش مالیات بالاخره اون هرم تا یه جایی کار میکنه، از یه جایی بعد دیگه شاید فرار مالیاتی و فرار سرمایه به خارج از کشور اتفاق بیفته. وقتی که ما کشورهای دیگه بیشتر بستن سرمایه گذاری رو فراهم میکنن، معافیت‌های مالیاتی بیشتری میدن، بهشت‌های مالیاتی درست میکنن، همین کشورهای اطراف خودمون بلد. و تا چه کشور چینی که مثلا منطقه رو گذاشته واسه این سرمایه‌گذاری ایرانی، خب اینجا فرار سرمایه اتفاق میفته. اینو باید رو نمودار ببینیم که تا کجا کشش افزایش مالیات رو خواهد داشت.
بسیار خوب، اشاره کردین به دولت جدید، حتما پیشنهادات کارشناسان برای دولت جدید در حوزه مالیات رو بهش خواهیم پرداخت، اما عملکرد دولت 13 هم در این زمینه قابل بررسیه. آقای قبول، نظرتون در خصوص عملکرد مالیاتی دولت 13 چیست؟
خب صرف نظر از صرف خاص دولت 13، دولت ها همونطور به لحاظ تورم بگیم، به لحاظ افزایش کاهش درآمدهای نفتی، یه افزایش درآمدهای مالیاتی هر سال اتفاق افتاد که دیدیم که ما یکی دو سال اخیر در دولت 13 بیشترین منابع مالیاتی، بیشترین منابع درآمدی کشور از مالیات فراهم شد. این به طور کل خوبه، در اقتصاد کلان خوبه، اما به شرطی که اون مالیات پرداخت کننده ها و این مالیات های گرفته شده بیشتر از افرادی باشه که فرار مالیاتی دارن یا منابع جدید پایدار جدید مالیاتی باشن، نه از همون معدیانی که سالهای قبل مالیات دادن مالیات بیشتر بگیریم. اگر بررسی بشه در دولت سیستم این مالیات بیشتر از کسب و کار، از تعداد معدیای بیشتر، از افرادی که تا الان مالیات نمی‌دادن و الان افتادن تو تور مالیات، مالیات گوشوشته، خب خیلی خوب بوده. اما اینی که ما بیایم مالیات حقوق بگیر رو ببریم بالاتر یا مالیات به اصطلاح یه معدی که شفافه فقط افزایشش بدیم، این میتونه نمره خوبی نباشه. ولی اگر به فرار مالیاتی پرداخت شده، اوکی، اقدامات خوبی که دولت 13 هم انجام داد، بحث کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها و اشخاص حقوقی تولیدی بود که در سال قبل حتی غیر تولیدی ها هم از 25% به 20% کاهش داد. امسال هم قرار بود در قانون بودجه این بیاد که تا الان نیومده، ولی ظاهرا سازمان امور مالیاتی تا همین الان خیلی مصمم هست که این تا قبل از 31 تیر ماه که مهلت ارائه اظهارنامه‌های اشخاص حقوقی هست، نرخ مالیات رو از 25% به 20% کاهش بده. خب این میتونه اقدام خوبی باشه که نرخ مالیات رو کاهش بده پیدا بکنه. و از جمله پیشنهادی که آقای سبحانیان ریاست محترم سازمان مالیاتی همین اخیراً، حالا البته در فضای انتخاباتی، دادن به وزارت، این که هر معدی مالیات خودش رو بتونه انتخاب بکنه به کدوم پروژه عمرانی استان خودش پرداخت بکنه. این یعنی همون که مصرف مالیات برای پرداخت کننده مالیات شفاف باشه. این تمکین مالیاتی رو بیشتر خواهد کرد و با رضایت بیشتری در پرداخت مالیات اتفاق خواهد افتاد. اگر این اتفاقات ادامه پیدا بکنه در دولت 14 میتونه اقدامات مثبت و خوبی باشه.
بسیار خوب، برگردیم به جناب دکتر سلامی گرامی، متخصص در امور مالی. آقای دکتر، اشاره کردید به مالیات بر عایدی سرمایه در صحبتاتون و یکی از کارکردهای مالیات هم که حالا مسئولان بهش اشاره می‌کردن مقابله با سوداگری بود، به خصوص در حوزه ملک و خودرو. چقدر توجیه داره اخذ مالیات با این هدف؟ حالا شما فرمودین میتونه هدف اصلی اخذ مالیات رفاه و امنیت بیشتر مردم باشه، آیا اون مقابله با سوداگری رو هم میتونیم ذیل این عنوان رفاه و امنیت تعریفش بکنیم؟
از نظر من نه. ببینید و طور کلی من تجربه ای که مطالعه که روی کشور دیگم کردم، هیچ کشوری حالا حداقل در 30-40 سال اخیر از طریق مالیات برای سرمایه بحث بازار سوداگریش رو کنترل نکرده. حالا شاید بعد از جنگ جهانی دوم به دلیل خب وضعیت خاص اون کشورها یه همچین اتفاقی افتاد، احتکاراتی که رخ میداد و کمبودایی که وجود داشت، ولی بعدش دیگه که اقتصاد به حالت عادی برگشت، این قضیه که از مالیات بخوایم برای کنترل سوداگری و مقابله با سوداگری استفاده کنیم، میبینید به نظر من دور از ذهن و خوشباورانه هستش. زمینه که کلن بایستید که اصولا اول بایستی که تو اقتصاد ما تعریفش سوداگری برای یه اقتصاد لازم هست یا نیست. اون مسئله خیلی مهمی هست که هنوز با تصویب من ندیدم که در دولت ها و مجلس ما این بحث صورت بگیر. ما از اون طرف بورس رو تشویق میکنیم. بورس یه بازار سوداگری با بورس مثلا بازار سرمایه اش عرض بکنم و من از نظر من خیلی هم مفیده برای اقتصاد، به دلیل این که تا این بازار نباشه میل به سرمایه گذاری در حقیقت وجود نمیاد. تو بازار مسکن هم میتونه همین مسئله مستاق داشته باشه، مثلا اگر که سازنده به ساز بفروش یا سازنده مجتمع ها امید داشته باشه که مشتری برای اون چیزی که شروع کرده میخواد بسازه وجود داره، شروع میکنه به اقدام میکنه به ساخت. بله. یکی از مشتری مهمش همین کسایی هستن که میخرن به عنوان سرمایه گذاری، حالا میخرن یا برای یه اجاره بدن یا میخرن که برای اینکه بعدا بتونن قیمت بالاتر این حداقل قدرت خرید پولشون رو حفظ کنن. اینو بس اول تکلیفش رو تو مملکت برای یک بار که شده حل بکنیم و هنوز زیاد صحبت میکنیم که به نظر من تو دنیا کاملا روشن شده، ولی تو ایران هنوز جز مسئله مثلا فرصد ابتکار ملک مثلا من نمیدونم این از کجا میاد این صحبت ها، ولی به هر حال این نوع من به هیچ وجه بینه همونجور که ما در مورد مسکن مثلا مبارزه با خانه های خالی در حقیقت اومدیم مالیات وضع کردیم چقدر موفق بوده، ولی که یک توهمی تو ذهن میاد که بله اگر که ما این کار رو بکنیم سیل مثلا عرضه واحدهای اجاری طوری برقرار میشه توی کشور، در حالی که دیدیم اینطوری نیستش. به نظر من حتی نتیجه عکس هم میتونه داشته باشه، اگر که بر خانه خالی فرصت فشار بیاری مسلمان طرف ممکنه که بیاد برش رو در از اون خونش رو بفروشه بره از اون دردش تشید میکنه بره مثلا فرصت تو ترکیه خرید کنه یا اونجا دیگه مزاحمت اینجوری برای من ایجاد نمیکنه، اونم خالی باشه یا پر باشه کسی با من کاری نداره. یعنی اینا تمامش آثار و تبعات بدی داره که میتونه در واقع مشخصات بشه، ولی به طور کلی حالا بریم اصل قضیه رو ببینیم، مالیات بر عاید سرمایه یک مالیات لازمه تو هر کشوری، ولی عایدی با همون تعریف که اول از درآمد کردیم، درآمد واقعی
بلد.
یعنی اگر کسی یک ملکی رو امسال میخره 10 میلیارد تومان سال دیگه میفروشه 15 میلیارد تومان برای 2 میلیارد تومانش مالیات بده، 3 میلیارد تومانش مالیات بده، در حقیقت این
تورم ازش کسب بشه،
بله تورم ازش، ولی اگر که تورم باشه 40% 10 میلیارد 14 میلیارد تومان در حقیقت بشه 10 میلیارد سال بخره 40% مالیات اصلا بسید بالاتر 14 میلیارد بفروشه 12 میلیارد ازش مالیات بگیریم، یه ظلمیه که در حقیقت به اون شخص شده. حالا اون ظلم حالا مهمی سر زداره، بعضی ها ممکنه میگن که حالا این پول داره، ولی کلا ظلمیه که به اقتصاد میشه، لطمهیه که به اقتصاد میزن. من اعتقاد دارم که نمیتونه از این دید کارساز باشه، ضمن که بسیارم معتقد هستم بهش.
و جناب قبول نظر شما چیه در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه، به خصوص حالا با توجیه وضع مالیات در جهت مقابله با سوداگری؟
خیلی ممنون. ببینیم قانون مالیات بر عایدی سرمایه که حالا اسمش عوض شد، مالیات بر سطح بازی و سوداگری اسمش در قانون شد، ولی در تمام دنیا این کفنگین وجود داره و پایه قانون درسته در دنیا، ولی تو ایران به اشتباه به نظر تصیب رسید. ما تو اتاق بازرگانی خیلی رو این کار کردیم، ابهامات زیادی رو نوشتیم، در جامعه اصلاح رسمی هم در کمیته مالیاتیش رو نوشتیم که آقا شما تورم از این کم نکردیم. ببینیم من یه خونه 70 متری دارم، بعد از 5 سال میخوام بفروشم، یه پولی هم جمع کردم برم یه خونه 100 متری بخرم. خونه 100 متری که میخوام بخرم که تورم بهش خورده، گرون شده، اما الان من یه خونه 70 متری که میخوام بفروشم یه بخشیشو باید بدم به مالیات و دیگه پس باز نمیتونم بخرم 100 متری رو، دیگه دوباره جرج درجا میذارم، دوباره با اون پولی که جمع کردم به اضافه مالیاتی که منهای مالیاتی که کسب کردم و پول خونه که فروختم دوباره میتونم اما 70 متر رو بخرم. این به خاطر چیه این اشتباهه؟ به خاطر اینکه تورم توی این کسر نمیشه. درسته که میگه اگر نمیدونم تا این تاریخ فروختی من اینو نمیگیرم، نرخ رو کم میگیرم، خیلی فرمولای زیادی رو داره، ولی به طور کلی در دنیا میگه آقا وقتی که اوکی تو الان خریدی تا روزی که میخوای بفروشی هر چقدر اضافه اومد عایدی بیشتر اومده روش، منهای میزان تورم و رشد تورمش، حالا اگر سود کردی بیا مالیات رو بده. این به واسطه این به اصطلاح بحث که توی قانون مالیات بر عایدی سرمایه ما دیده نشده و برای همین همه کارشناسا میگن این قانون در ایران مالیات بر تورمه و دستو جیب کردنه و شما خونه‌ای که نشستی توش بعد از چند وقت نمیتونی هیچ تکونی بخوری و جا به جاش بکنی، افزایشش بدی، توسعهش بدی، به خاطر که باید یه مالیات کلانی رو روش پرداخت بکنی. حالا خود قانون چیز خوبیه، بله توی این قانون اصلا اینقدر شفافیت میاره روی بحث سازهای غیر الکترونیکی، کارکشای غیر تجاری، هر فرد ایرانی بابت معاملات ملک، زمین، ملک ارض و خودرو اگر برم و طلا هر اتفاقی که بیفته باید صورت حساب الکترونیکی بزنه، مبنای معاملات میشه صورت حساب الکترونیکی. اینا بخش خوبی قانونه، اما اصل و مغز قانون اینه که تورم درونش دیده نشده و ستم و ظلمیه که به معدی ها و مردم و عموم جامعه خواهد شد.
بسیار خب، برگردیم به جناب دکتر سلامی، متخصص در امور مالی. آقای دکتر سلامی، حالا اگر بخوایم از زبان دولت مردان هم حرف بزنیم، گاهی وقتا گفته میشه که خب شرایط ما با کشورهای دیگر متفاوته. ما متاسفانه سالهاست که با یک جنگ اقتصادی مواجه هستیم و قوانینی که وضع میکنیم و دخالتهایی که دولت میکنه در اقتصاد یا حالا همین قوانین مالیاتی، باید این عنصر رو هم درش در نظر بگیریم. با وجود جنگ اقتصادی هم به نظر شما میشه شبیه به کشورهای دیگر دنیا رفتار کرد در حالا به طور خاص همین امور مالیاتی، یا خیر از این جهت حق میدید به دولت مردان؟
من رئیس رو سخت نمیدم، برای اینکه با الان خب چند دهه این صحبت رو داریم میکنیم، چون همش در حال جنگ اقتصادی هستیم و بعدم این اقدامات رو کردیم و تصمیم های رادیکال گرفتیم، ولی نتیجه عکس بوده. یعنی روز به روز مردم فقیر فقیرتر و مردم ثروتمندتر شده، فاصله طبقاتی بیشتر شده، در حقیقت وضع دفاع اقتصادیت پایینتر اومده، همش به خاطر شعارهایی که دادیم و گفتیم ما در وضعیت جسازیم. اینا ضرر میزنه، لطمه میزنه به در حقیقت کل اقتصاد، کلان اقتصاد لطمه میزنه این تصمیمات خلق و سایه که شعاری باشه. هیچ به صلاح دلیلی نداره که مردم در بلند مدت بخوان تاوان اشتباهات دولت ها رو بدن. حالا یک سال ممکنه که در زمان فرسان جنگ ایران و عراق باز بفهمید خب مردم تحمل میکردن، خیلی هم با میل و رغبت این کار رو میکردن، ولی دیگه وقتی که در حقیقت اون جنگ پایان یافت، ما انتظار بود که در حقیقت مردم از یک رفاه بالاتری برخوردار بشن و خب یه مدت هم تلاشایی شد، ولی متاسفانه بعد باز برگشتیم به همین صحبت هایی که ما همش در حال جنگ اقتصادی هستیم و بعدی تصمیمات حادی گرفته بشه که دودش به چشم کل همون جامعه میره که ما میخواییم در حقیقت ازشون حمایت بکنیم. ما در اثر این شعارهایی که دادیم و اقدامات حادی که کردیم چه دستاوردی داشتیم، این رو در حقیقت تو این بعد از جنگ به بعد رو در حقیقت حداقل یک نفر بیاد مشخص کنه که ما در اثر این کارهای غیر متعارفی که توی دنیا نمیشده به خاطر وضعیت خاص کشور چه نفعی رو به مردم رسوندیم. متاسفانه میبینیم که نتیجهش درست عکس بوده. بنابراین من به هیچ وجه این توجیه دولت رو، دولت‌ها و مجلس رو در حقیقت نمیتونم بپذیرم. یعنی هیچ مثلا ذهن سلیمی نمیتونه بپذیره که ما بگیم ما در وضعیت جنگ اقتصادی هستیم و بایسته که بتونیم مملکت رو اداره کنیم. مملکت رو اگه بخواهی داره کنید، راه های خیلی خوبی در همین شرایط هم وجود داره.
بسیار خوب، راجع به این راه ها حتما در ادامه صحبت میکنیم. بله. همراه با آقای دکتر سلامی و جناب دکتر قبول عزیز که ما را همراهی میکنن در گفتاورد رادیو تهران، این برنامه با موضوع مالیات. خوشحال میشیم نظرات شما مردم رو هم ازش آگاه بشیم. 30094 راه ارتباطتون با ماست.